سرجیکال یا جراحی و ماسک‌های پزشکی هستش. تمام مراحل اهم از تولید بادی یا بدنه، کش و پکینگ توی این خط تولید انجام میشه.
دو شیف سه شیف کار میکنیم دیگه.
نیازه که جامعه الان به این کاری که ما الان داریم انجام میدیم خیلی زیاده. ما تلاش میکنیم تا حدی که میتونیم نیازی که مردم جامعه دارن رو برسونیم.
در حال حاضر ظرفیت تولید ماسک های ارتقا یافته نان الیاف در این واحد تولیدی روزانه 70,000 ماسک است.
تلاش ما این هست که علاوه بر این چند تا دستگاهی که اینجا هست، دستگاهامون رو افزایش بدیم و ظرفیت تولید ماسک های ارتقا یافته با نان و الیاف رو به 200,000 عدد در روز افزایش بدیم.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد زور خواهد شنفت. اگر ملتی قوی نباشه باجگیران عالم از او باج میگیرند. اگر بتوانند به او اهانت میکنند. اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتند یک ملت قوی میشه. یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم، دانش.
آروم باشید
دوستان عزیز، همراهان گرامی، درود بر شما. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بر بلندای افتخار رو.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم به این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند. و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار.
باز هم به بود سرزمین سر به زیر و سر بلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سریا سنده است. تاج دل شکسته شکوه مند ما زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دار منده، زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دار منده، جام دار منده. باز هم من و تاییم و راه پیش رو، باز هم به من بگو، باز هم به من بگو، باز هم من و تاییم و راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
قصه ورود راه آهن به ایران همواره محل مناقشه بوده است در ایران عصر قاجاریه و پس از آن. احداث راه آهن به عنوان یک پدیده تازه علم و صنعت اهمیت خاصی داشت، چه از نظر نوآوری، نقش ارتباطی، تأمین رفاه و آسایش سکنه و جابجایی فرآورده‌های کشاورزی و صنعتی بین مناطق مختلف کشور از دید خود ایرانیان، و چه به لحاظ توسعه اراضی، تحکیم پایه‌های استعماری و حفظ منافع کشورهای استعمارگر بر منطقه، به ویژه دولت‌های روس، انگلیس و بعدها آلمان از نظر سیاستمداران کشورهای بیگانه.
نمایندگان دکتر محسن مصدق میده اگر ملی کردن سر را به خطر میاندازد، دولت بریتانیا که آن هم از صنایع خود را ملی کرده است به خاطر آن که تمام ستون‌های سر جهان را به مخاطره افکنده، بایستی برای جوابگویی به پیشگاه شورای امنیت اصرار شود.
داستان شکل گیری راه آهن در ایران به واقع براینده یک کشمکش سیاسی و استعماری بوده است، تا جایی که بسیاری پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم را نتیجه نقش کلیدی خط راه آهن ایران می دانستند.
مثل من سوزنبان بود، سالهای سال شغل خانوادگی ما این بود. من از بچگی شاهد رفت و اومد قطارهای باری و مسافری بودم. بابام همیشه برای من تعریف میکرد، خودش با چشمای خودش دیده بود که سربازای انگلیسی تو زمان جنگ جهانی با همین خط راهن خودشونو به تهران و بعدشم شمال کشور رسوندن. بابام میگو وقتی ایران اشغال شد و رضا شاه از کشور تبعید، سخت‌ترین روزای خودش رو تجربه کرد. سربازای انگلیسی که اکثرا هندی بودن با ایرانی ها خیلی بد رفتار میکردن. من این چیزایی که بابام تعریف میکرد و هیچ وقت ندیدم، ولی خوب یادمه. هر وقت بابام یاد اون روزا میافتاد خیلی ناراحت میشد و دائم به اجنبی ها لعنت میفرستاد.
راه آهن سراسری ایران که بندر ترکمن را در شمال، در جنوب شرقی دریای خزر، به بندر امام خمینی، بندر شاپور سابق، در محل سابق خورموسا، در منتهى الیه غربی خلیج فارس متصل می کند، از جلگه های حاصلخیز و باصفای مازندران می گذرد و وارد ساری و قائن شهر یا شاهی سابق می شود. سپس دره تنگ تالار را در رشته جبال البرز طی می کند و گردنه مرتفع و صعب العبور فیروزکوه را به کمک تونل های فراوان و مسیر حلزونی شکل می پیموند. پس از عبور از چند رشته کوه کوچک و بزرگ و تپه ماهورهای دیگر، وارد کویر و جلگه مسطح ورامین می شود و به تهران می رسد. سپس از جلگه قم و عراک می گذرد و بعد از درود وارد رشته کوه های لرستان و تنگه های آبریز می گردد. در این منطقه بیش از 100 کیلومتر را از طریق تونل های طولانی و پل های بزرگ طی می کند. در حوالی اندیمشک وارد جلگه مسطح خوزستان می شود و از حومی شهرهای دسفول و اهواز و از روی رودخانه بزرگ کارون می گذرد و به خلیج فارس می رسد.
آهن به عنوان وسیله‌ای برای حمل و نقل عمومی در سال 1825 توسط جورج استیونسن اختراع و نخستین بار در انگلستان بین دو شهر استاکتون و دارلینگتون به راه افتاد. از زمان وزارت امیر کبیر دولت وقت در تلاش بود این تکنولوژی رو به دست بیاره، اما سه مشکل اساسی وجود داشت. اول، مخالفت دولت انگلستان، به این خاطر که اگر راهن در ایران ساخته می شد، روزها می تونستن نیروهای خودشونو به خلیج فارس و سپس به مرزهای هندوستان برسونن. دوم، مخالفت دولت روسیه، چون اونها هم نمی خواستن به وسیله راهن انگلیسی ها به مرزاشون برسن. آخرین و سومین مشکل مثل همیشه بیپولی. ولی با وجود تمام این مشکلات، اولین خط راه آهن به نام خوشدایارا در سال 1848 از رشت به بندر پیربازار و بندر اندلی کشیده شد. اون زمان در اطراف ایران خطای راه آهن دیگه هم وجود داشت، مثل راه آهن قفقاز به باکو، راه آهن مصر و راه آهن مفصل هندوستان که انگلیسی ها کشیده بودنش. مردم ایران برای سفر از تهران تا مثلا شیراز باید روزها و شبها با کاروان شتر حرکت میکردن و سفر با قطار آرزوی بس دور و دراز بود، به حدی که صاحب کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیک یعنی میرزا زین العابدین مراغه‌ای از این آرزو در کتاب خودش یاد میکنه. ناصرالدین شاه هم طی سه سفری که در دوره سلطنتش به اروپا داشت با راه آهن آشنا شد و حتی برای ایجاد اون در ایران با افراد بسیاری صحبت کرد و حتی فرد ارمنی به نام ساوالان طرح‌هایی هم به ناصرالدین شاه داد که خوب اجرا نشد. در زمان مظفرالدین شاه هم موضوع احداث راه آهن مجدداً مطرح شد. فردی هم به اسم آ اسلامینسکی پیشنهادهایی میده که یک خط راه آهن از مرز بین النهرین یعنی عراق عثمانی تا مرز هندوستان کشیده بشه و حتی برای این موضوع با امین السلطان یعنی میرزا علی اکبر خان اتابک صدر اعظم وقت صحبت‌های مفصلی انجام میده که به علت بی اطلاعی صدر اعظم قصه ما از دنیای اون روز بی نتیجه میمونه. البته درست در همون زمان خطهای راهان متفرقه در ایران وجود داشت، مثلا 14 کیلومتر که اولین خط راهن و خوشدایارا نام داشت. خوشدایارا یه مهندس گرجی روس بود و این خط رو در سال 1848 از رشت به بندر پیربازار و بندر اندلی کشید. 12 کیلومتر از این خط تا دوره پهلوی اول مورد استفاده بود. بقایای لوکوموتیو بخار این راهن هنوز در محوطه اداره کل بنادر استان گیلان و در شهر رشت وجود داره. خط بعدی خط تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی بود به طول 7800 متر که در سال 1882 راه اندازی شد و بسیار هم مورد استقبال مردم قرار گرفت، چون اون زمونه از تهران تا ری یه روز کامل راه بود و با این قطارا که از قضا واگن‌های شیکی هم داشت و قسمت خانوما و آقایون از هم سوا بود، مردم راحت می‌رفتن زیارت. این خط توسط موسیو بواتان که یه مهندس فرانسوی بود اجرا شد. حتی خود ناصرالدین شاه هم سوار این قطار شده بود. راه آهن دیگه در سال 1913 درست قبل از شروع جنگ جهانی اول برای رسوندن سپاه و ارتش روسیه از جلفا به تبریز کشیده شد و روس‌ها از این خط برای لشکرکشی به تبریز استفاده می‌کردند. با شروع جنگ جهانی اول انگلیسی‌ها خط آهن دیگه‌ای هم به طول 67 کیلومتر از کویته پاکستان به زاهدان کشیده بودند. علاوه بر اون خط راه آهن بوشهر به بروزجان، خط راه آهن میرجاوه به زاهدان در سال 1329 شد. این خطای کوچیک و فرعی جمعاً 230 کیلومتر بود. دولت ایران بعد از کودتای رضاخان به طور جدی به فکر تأسیس راه آهن سراسری افتاد. برای این کار خوب اول باید هزینه شو تامین می‌کردن. در نتیجه قبل از ساخت راه آهن قانون انحصار قند و شکر و چای رو وضع کردند و در نهم خرداد 1304 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب این قانون از قند و شکر و چای مالیات اخذ شد و با پول اون کار ساخت راه آهن سراسری شروع شد. البته انگلیسی ها میگن پول مالیات کفاف ساخت راه آهن رو نمیداد و دولت ایران مقداری از ذخیره نقره خودش رو فروخت و هزینه 250 میلیون دلاری ساخت راه آهن رو تامین کرد. یک موضوع همیشه برای مردم سوال بود و اونم این که آیا خط راه آهن جنوب جز اهداف دولت انگلیس بود؟ باید بگم نه. از اونجا که خوزستان اون زمان یک قسمت جدا افتاده از ایران کنونی بود و کشورهای همسایه مثل عراق و عربستان و کویت به اون چشم طمع داشتند، چون به هر حال یک استان نفتخیز و اولین استانی بود که نفت در اون کشف شد، عبور راه آهن سراسری از خوزستان مهر تایید بر این بود که خوزستان جزء سرزمین مادری یعنی ایران و نقشه انگلستان برای شیخ نشین کردن این منطقه نقش براب شد. تا طراح اولیه خط راهن سراسری ایران مهندس آناتول بود. ایشون یه مهندس ارتش تجاری روسیه بود و پسرش هم تا آخر عمر تو همین تهران خودمون زندگی میکرد. مهندس آناتول طرحش رو ابتدا به رضاخان تحویل میده و با تایید دولت ایران کار ساخت راهن پرخرج شروع میشه. اجرای این طرح ابتدا به شرکت پولاند امریکا سپرده شد و رضاخان به علت طولانی شدن کار از گروه آلمانی دعوت به کار میکنه. خلاصه شرکت‌های مختلف خارجی میان و میرن تا نهایتاً شرکت کامساکس که شرکت اسکاندیناوی بود کار رو به دست گرفت. بعد از اون هم کنسرسیوم تشکیل شد و زیر نظر وزارت راه بالاخره در سال 1317 راهن جنوب به شمال به یکدیگر متصل شد. خط راهن سراسری ایران ایراداتی هم داشت، از جمله این که تمام این خط از کوها عبور میکرد و برای همین هم پرخرج بود. این خط عملاً هیچ کدوم از شهرهای بزرگ ایران رو به هم متصل نکرد و بیشتر یک راهن نظامی بود. یه سوال دیگه که همیشه به ذهن میرسه اینه که چرا این طرح توسط خارجی ها انجام شد؟ مسئله این بود که ما اساساً دانشکده صنعتی و مهندسی نداشتیم. عده‌ای هم که برای تحصیل به فرنگ رفته بودن وقتی به کشور برمیگشتن بیشتر به کارهای سیاسی علاقه داشتن تا کارهای اجرایی مربوط به درسی که خونده بودن. یه سوال دیگه که به ذهن میرسه اینه که احتمالاً ایران لوکوموتیوران هم نداشت. بله، ما اون زمان لوکوموتیوران ایرانی نداشتیم و 119 لوکوموتیورانی که در خط راهن سراسری ایران مشغول به کار بودن 99 نفر خارجی از جمله عرب، آفریقایی، بلژیکی، فرانسوی و انگلیسی بودند. ولی کم کم از سال 1317 تا سال 1318 عده‌ای برای آموزش لوکوموتیورانی به آلمان رفتند. از جمله اونها مهندس شریف امامی بود. همچنین هنرستان لوکوموتیورانی تأسیس شد و افراد زیادی تربیت شدند. لوکوموتیوران اون زمان حکم خلبان رو داشت چون باید از مسیرهای پیچیده و کوهستانی می‌گذشت. هدایت لوکوموتیو هم بسیار مشکل بود که اون دوره اتفاقی بسیار بدی هم می‌افتاد. البته این رو هم بگم که در سال 1320 همین راهن باعث اشغال ایران شد. ولی چطور این اتفاق افتاد؟ در سال 1320 زمانی که امریکا و انگلیس قصد کمک به دولت روسو داشتن، ایران بهترین مقصد برای این کار بود. متفقین با کمک راهن سراسری ایران به راحتی تونستن از بندر امام خمینی یا بندر شاهپور اون موقع تا ساحل دریای خزر مقدار 5.5 میلیون تن کالا و اسلحه و مهمات و آذوقه به روسیه انتقال بدن، که البته لوکوموتیوران هم اغلب انگلیسی ها امریکایی روس بودن. و همین اتفاق باعث فرسوده شدن ناوگان ریلی ایران شد. جالب اون که بعد از پایان جنگ دولت ایران از امریکایی درخواست کرد لوکوموتیواشون رو در ایران باقی بذارن، ولی این بی‌انصافا در مقابل خواست ایران تقاضای پول کردن. چون دولت ایران تمام این پول رو نداشت، بالاخره در برابر 10 میلیون دلار یه مقدار از واگن و وسایل فنیشون رو به ما فروختن. تا تیر ماه سال 1320 راهن سراسری از شرق تا شاهرود رسید. چون پیشبینی میشد مشهد زوار زیادی داشته باشه، تصمیم گرفتن راهن رو تا مشهد هم ادامه بده. از قسمت شمال غربی تا شهر میانه هم راهن ادامه پیدا کرد. البته از این سال به بعد تا سال 1335 به علت اوضاع داخلی شرایط ادامه کار وجود نداشت. بعد از اون با توجه به قراردادهی که کنسرسیوم نفت بست و قیمت نفت بالا رفت و با پولی که از محل فروش نفت و مالیات ها جمع شد، راهن سراسری به تبریز رسید. این تاریخ پرفراز و نشیب راهن سراسری ایران بود. ولی چه خوب میشد اگر یه موزه ای از لوکوموتیوهای قدیمی درست میشد، هممون میتونستیم این لوکوموتیوها یا ماشین دودیهای قدیم رو از نزدیک ببینیم.
لایحه تأسیس راه آهن سراسری یکی از مهمترین لایحه هایی بود که در سال 1305 به مجلس شورای ملی ایران ارائه شد که بحث های فراوان در پی داشت. این طرح مخالفین و موافقین فراوانی داشت. دکتر مصدق یکی از اعتراض کنندگان به لایحه تأسیس راه آهن بود.
هر چی کردن خیانت است و خیانت. با اینکه همگان به سودمندی راه آهن شرق و غرب آگاه بودند و می دانستند این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضا شاه آن را نپذیرفت. ما راه آهن را برای انگلیسی ها ساختیم. این خط آهن به درد ایران نخواهد.
قصه راه آهن و توسعه آن در دوران پهلوی مثل خیلی از پدیده‌های دیگر در واقع یک امر وارداتی بود، به گونه‌ای که در اکثر موارد شرکت‌های خارجی پیمانکار اصلی بودند و اساساً ایرانیان به عنوان کارگران این پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در حقیقت پدیده ثابت دوره پهلوی اول و دوم برون سپاری پروژه‌ها به بیگانگان بود، آن هم در شرایطی که طرفهای ایرانی هرگز امکان شرکت در این پروژه ها را نداشتند.
خاطرات هارتمند پر از جملاتیه که شیفتگی رضاخان رو به توسعه کمی شتاب زده و بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی و اختزاعات تاریخی ایران بیان میکنه. توی چنین شرایطی از سالهای 1304 تا 1317 سالهای ساخت راهن از شمال تا جنوب کشور سپری و 90 ایستگاه راهن با شیوه کاملا عملکردگرا ساخته میشه. ایستگاه‌های جنوبی کشور رنگ و بوی شرقی دارن و شرایط محلی روی طرحشون تأثیر گذاشته، اما ایستگاه‌های شمال بسیار ساده و با شیوه غربی ساخته شدن. کسی هم خورده نمیگرفت و انتظار ایرانی بودن این ایستگاه‌ها رو نداشت. پس معماری عملکردگرا و ساده غربی توی راهن‌ها خیلی راحت و با سرعت همین قطارها جای معماری با شکوه ایرانی رو می‌گرفت. قطار ساخت و ساز راهن در سال 1317 به سکوی ایستگاه تهران رسید. ایستگاه راهن تهران بزرگترین ایستگاه رو داره که شخصیت یک بنای جدی آلمانی رو به خودش گرفته و هیچ اعتنایی به بوم ایرانی نداره. اینجوری گفته میشد که یک بنای عملکردی مثل ایستگاه راهن تهران مهمه که پاسخگوی عملکرد باشه تا اینکه بخواد پاسخگوی هویت ایرانی باشه.
راهن به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی از 1825 میلادی تقریبا برابر میشه با 1203 هجری شمسی در مورد استفاده قرار میگیره. ما هم در ایران از 1227 در شمال خط ریلی رو داشتیم که هنوز بقایاش بین نوشهر و چالوس قابل مشاهده است. این خط تقریبا 12 کیلومتر طول داشت و تا زمان پهلوی اول هم مورد استفاده قرار میگرفت. خب بعدش در 1261 شمسی فرانسوی‌ها به طول 8 کیلومتر خط ریلی رو بین تهران و حرم عبدالعظیم حسنی کشیده بودن. بانک استقرازی روسیه بین جلفا و تبریز کاری رو انجام میداد که البته بعد از پیمان مودت بین ایران و شوروی خب به دولت ایران تحویل داده شد. انگلیس ها هم در جنوب منباب استفاده های نظامی و ورود کالاشون خطای ریلی رو کشیده بودن. اما در 1304 مشاهده تصویب یک فوریت خط ریلی ملی هستیم. در 1306 کلنگ ساخت خط سراسری در ایستگاه فعلی راهن تهران زده میشه و در 1314 مشاهده راهندازی کامل راهن دولتی کشور هستیم. تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 ما 4565 کیلومتر خط ریلی در کشور داشتیم. به طور میانگین میشه از دوان سالی 80 کیلومتر در کشور راهن ساخته شده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز که ما در خدمت شما هستیم ما 5528 کیلومتر راهن در کشور ساختیم، یعنی چیزی حدود سالانه بالا بر 210-15 کیلومتر شبکه ریلی. مجموع خط ریلی فعال ما در کشور، یعنی مجموع اصلی دوم و فرعی ها، عددی بالغ بر 12990 کیلومتر.
پیچ هایی که محکم میشن تا صدای توسعه خطوط ریلی بیشتر به گوش برسه.
داریم جگزنی میکنیم قوس خط رو بگیریم که دبر واگن اومد قوسش خوب باشه که واگن از رو خط خارج نشه.
اینجا در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با نصب و راه اندازی خطوط ریلی فرعی حالا توان تخلیه و بارگیری کالا افزایش می‌یابد.
امسال ما در چندین خط فرعیمون در کارخانجات و محوطه هایی که داریم چیزی بیش از 6 کیلومتر بهسازی و نوسازی خطوط داریم که انشالله امیدواریم بیش از 6 میلیون تن بار در این مناطق در این محوطه ها تخلیه داشته باشه.
با پایان ساخت خطوط ریلی مواد پتروشیمی و نفتی و معدنی دستگاه زیرکوب آماده است تا کار ساخت اونها رو به پایان برسونه.
ما تمام سعیمون میکنیم شبانه روزی که این تمام این خطوط ریلی هر چی سریع‌تر راه اندازی بشه.
با تکمیل راه اندازی خطوط ریلی فرعی عملیات تخلیه و بارگیری در استان هرمزگان تا پایان سال 30% افزایش می‌یابه.
البته خب مسیر پیش روی شبکه ریلی مسیر خیلی طولانی و در واقع پرچالشی هستش از جهت در واقع تکنولوژی ها و کاری که باید صورت بگیره. خب البته دوستان زحمات بسیار زیادی رو کشیدن راهن جمهوری اسلامی، اما خب با از باب وصل شدن به مبادی و ورودی و خروجی جد استفاده واردات و صادرات و حتی ترانزیت مسافر ما باید کار خیلی بیشتری رو به نظر میرسن انجام بدیم به وصل شدن ایران به کشورهای همسایه و حتی نقش آفرینی شبکه ریلی در حمل و نقل ترکیبی. کارهایی که بعد در حوزه زیر ساخت و در واقع پیشرفت شبکه ریلی انجام بشه، خب طرح‌های زیادی هستش که هم میتونه در واقع راهن دو خطه بشه، برقی کردن بعضی از خطوط، خب بحث‌های مهمی هستش که بعد شبکه ریلی بهش بپردازه و همچنین اتصال در واقع شبکه ریلی به نقاط مهم و در واقع استراتژیک کشور مثل معادن، بنادر مهم کشور و بعضاً بعضی از مراکز استانی که هنوز از در واقع خدمات شبکه ریلی برخوردار نیستن جزء اولویت هایی است که باید شبکه ریلی به اونها جامعه عمل بکشونه.
بسیاری از مخالفین طرح راه آهن سراسری عدم توجه به نیازهای واقعی کشور و همچنین غیر اقتصادی بودن این پروژه را از مشکلات اصلی آن می‌دانستند. در حقیقت مطلبی که محل مناقشه بود عدم توجه صحیح به پهنه کشور بود. به گونه‌ای راه آهن عملاً نمی‌توانست مسیرهای اصلی کشور را به یکدیگر متصل کند. طرحی که بی‌گمان به دلیل وجود مشاوران خارجی به این ترتیب طراحی شده بود. در واقع پیمانکاران خارجی با عدم توجه به توسعه متوازن شهرهای مهم کشور در عمل بسیاری از شهرهای مهم ایران را از نعمت ارتباط ریلی محروم کردند.
هر عقل سلیمی اینو میدونه که اگه خط راهن از شهرهای اصلی مثل شیراز و اصفهان نگذره عملا ارتباط این شهرهای بزرگ با شهرهای دیگه کشور قطع میشه. طراحی راهن ایران به شکلی بود که به جای ارتباط داخلی عملا کشور رو محل ترانزیت تبدیل میکرد که استفاده چندانی برای ما بازرگانان نداشت.
بعد از انقلاب از سال 1360 تا سال 1392 حدود 5500 کیلومتر خط ریلی بهره برداری شده است. این موضوع بدین معنی است که حدود 54% از کل پروژه های ریلی بعد از انقلاب اسلامی و حدود 44% از آنها قبل از انقلاب اسلامی به بهره برداری رسیده است. مجموع پروژه های ریلی بهره برداری شده از آغاز فعالیت راه آهن تا کنون 45 محور بوده است که 12 پروژه یا محور قبل از انقلاب و 33 پروژه یا محور به بعد از انقلاب اختصاص دارد.
راه آهن جمهوری اسلامی ایران با توجه به چشم‌انداز و اهداف بلند مدت نظام جمهوری اسلامی